لطفاً بلند شین با من بیستین تا ما کلام خدا رو با هم بخونیم. متن امروز ما از سه قسمت مختلف میاد. اول از پیدایش 1 و 2. باب 1 و 2. پیدایش 1:1-2 میگه در آغاز خدا آسمان ها و زمین رو آفرید. زمین بی شکل و خالی بود و تاریکی بر روی ژرفا و روح خدا سطح آب ها را فرو گرفت. باب 1:31 و خدا هر آنچه را که ساخته بود دید و اینک بسیار نیکو بود. باب 2:1 بدین سان آسمان ها و زمین و همه لشکر آنها تمام شد. حالا پیدایش 6 سقوط خلقت در اثر گناه انسان. پیدایش 6:11-12 باری زمین در نظر خدا فاسد و آکنده از خشونت شده بود و خدا زمین را دید که اینک فاسد گشته بود، زیرا که تمامی بشر راه خود را بر روی زمین فاسد کرده بودند. و در نهایت مکاشفه 21:4-5 که خداوند زمین را بر دوباره بازسازی میکنه. او هر اشکی را از چشمان آنها پاک خواهد کرد و دیگر مرگ نخواهد بود، ماتم، شیون، درد وجود نخواهد داشت، زیرا چیزهای اول سپری شد. سپس آن تخت نشین گفت اینک همه چیز را نو می سازم. آمین. بفرمایید بشینید. ممنونم. صبحتون بخیر باشه. ما امروز سوال خیلی خاصی داریم که بهش جواب بدیم و یک اسپیشال با یک بک‌گراند خاص داریم که اونو نشون بده. بیاین امروز میخوام در مورد دایناسورها صحبت کنیم. چند نفرتون که پارسال رفتین نمایشگاه ساینس ورلد که درباره تیرانوسوروس رکس بود؟ منم اونجا بودم. اونا یکی از اتاقاشون رو با نقاشی‌های دیواری بزرگ، استخون‌ها، فسیل‌های واقعی و یک تیرانوزاروس همون دایناسوری که اسمش هست رکس با سایز کامل پر کردن. خیلی دوستش داشتم. نمایشگاه الان دیگه تموم شده. اما ساینس ورلد چند تا اسکلت در تمام طول سال به نمایش میذاره اگه اون قبلی رو از دست دادین و ندیدینش. دایناسورها باحالن. قدرت تخیل ما رو جذب میکنن. اونا بزرگتر از زندگی هستن. به نظر میرسه که ما همیشه چیز جدیدی در مورد اونا یاد میگیم. پدربزرگ من کتابی در مورد دایناسورها داشتن. از اونجا شروع کردم به یادگیری در موردشون. آلوزاروس مورد علاقه من بود. هر صفحه تصویری از دایناسور و یه سری اطلاعات در مورد اون داشت. اگر چراغ‌ها رو خاموش میکردین، اگر چراغا رو خاموش می‌کردین توی اون عکس‌ها استخون‌های درون دایناسور تو تاریکی می‌درخشیدن. من چراغا رو خاموش روشن می‌کردم و این دوست داشتم با چراغ قوه می‌بردم تو می‌آوردم و کیف می‌کردم با اون کتاب. هنوزم این کارو میکنم. موقع 14 سالم بود اما هنوزم این کار میکنم چون خیلی باحالن دایناسورها، خاصن. خدا به دایناسورها اهمیت زیادی میداد. امروز صبح خواهیم دید که اونها رو آفریده، آنچه بر اونها اتفاق افتاده و به این میرسیم که چه تأثیری اونها بر ما دارن. چرا اصلا در موردشون داریم صحبت میکنیم؟ اما در نظر داشته باشی گاهی اوقات وقتی تاریخ رو بررسی میکنیم، به کتاب مقدس نگاه میکنیم، اینجور احساس میکنیم که علم و ایمان هرگز نمیتونن با هم هماهنگ باشن، آشتی باشن. مردم در مورد قدمت زمین و اینکه آیا دایناسورها و مردم همزمان در اطراف بودن یا خیر بحث میکنن. تئوری هایی در مورد اینکه همه اونها به کجا رفتن وجود داره و همه فقط روی یه نظریه موافق نیستن. باید یه چیزی رو اعتراف کنم. این یک موعظه بسیار سخت بود که بنویسم. بهتون میگم چرا. اول اصلا میدون چرا؟ چون اصلا کتاب مقدس به دایناسورها اشاره نمی کنه. این دلیله که کلمه دایناسور وجود نداشت تا قبل از این که دوست خوبمون ریچارد اون در سال 1841 از کلمه دایناسور استفاده کرد. کلمه دایناسور به معنی مارمولک وحشتناک است. در کتاب مقدس از کلمه عبری تنین استفاده شده که ترجمه شده به معنای هیولای دریایی یا مار. کینگ جیمز از کتاب ترجمه کینگ جیمز از کتاب مقدس حتی اون رو به عنوان اژدها ترجمه میکنه. برای من امروز از ترجمه کینگ جیمز نقل قول میکنم. شوخی میکنم، من یه ترجمه دیگه دارم استفاده میکنم. قابل توجهی که فرهنگ‌های سراسر جهان به اژدها و هیولا و دایناسورها اشاره دارن. حتی در فرهنگ پاپ غربی ما همه چیز از پارک جوراسی گرفته تا بازی تاج و تخت، همه چی در مورد دایناسوره. هدف از وقت ما و از دور همی ما امروز صبح این نیست که به همه سوالایی که وقتی به دایناسور فکر میکنیم به ذهنمون خطور میکنه رو پاسخ بدیم. چون در طول 200 سال گذشته افراد باهوشی بودن که زندگی خودشون صرف بررسی دایناسور کردن و هنوز هم در بهترین حالت فقط با نظریه ها کار میکنن. امروز امید من اینه که ببینیم خدا در مورد دایناسورها به ما چه میاموزه و دایناسورها در مورد خدا چه به ما میاموزن. پس بیاییم آستینامون رو بالا بزنیم و بپریم توش. ابتدا باید بررسی کنیم که دایناسورها چه شکلی به اینجا رسیدن. پس ما باید به ابتدا برگردیم. باید از خدا شروع کنیم. بیاییم با هم سفری داشته باشیم تا ببینیم چطوری دایناسورها ساخته شدن تا ما رو به سمت خدا هدایت کنن. اگر اکتیویتی بوک دارین، صفحه با این 4 جزیره روی اون میبینین. هر جزیره، اونایی که ندارین اشکال نداره، ما روی صفحه نشون میدیم جزیره را. هر جزیره یکی از ایده‌های بزرگ امروز ماست. از سمت بالا چپ، اولین جزیره به ما نشون میده که خدا خالق همه چیزه. ابتدای کتاب مقدس پیدایش 1 شرح خلقت هست. قبل از هر چیزی خدا هست. او بر زمان و مکان مقدم هست. به نوعی خدا فراتر از بعد واقعیت فضا و زمان وجود داره. خدا قبل از اینکه همه چیزو بسازه در فضا شناور نبود. او باید ابتدا فضا ایجاد میکرد. اون باید بعدی رو که ما در اون وجود داریم و بعد روحانی رو که نمیتونیم ببینیم ایجاد میکرد. پس خدا قبل از شروع اونجا بود، در هیچی. اگر هیچی چیزی بود، همونم وجود نداشت. بعد در هیچی خدا در عشق و هماهنگی کامل به عنوان خدای 3 در 1 وجود داشت. پدر، پسر، روح القدس. خدا میخواست خودش رو با دیگران به اشتراک بگذاره. اما هیچ کس اطراف نبود. پس خدا آفرید. او از چی استفاده کرد؟ هیچی. اما نه اینکه هیچی چیزی باشه. هیچی هیچی. با من هستین؟ آیا سرتون گیج رفت؟ اشکال نداره. خوبه، همین هدفمون بود. خدا فراتر از حواس ماست. ما محدودیم. ما توی دنیا فیزیکی زندگی میکنیم. ما الان اینجا هستیم. اما خداوند همیشه بوده. ما نمیتونیم خودمونو بذاریم. ما نمیتونیم تعریفش کنیم که اونو توی جعبه بذاریم و تعریفش کنیم از اینجا بوده، اونجا بوده و در کجا. ما اصلا نمیتونیم اینو تعریف کنیم. موجودی قابل تعریف نیست که بتونیم اونو تو دستمون بگیریم یا لقبی بهش بدیم. خودش یه دانشمنده، اما یک دانشمند برای مطالعه خداوند مشکل داره. با این حال اون خودش رو در طول تاریخ به روش‌های قابل توجهی برای قومش آشکار کرده. اون سخن میگه، به شکل انسان ظاهر میشه، در خواب ظاهر میشه، رویا میبخشه. اون خدایی هستش که قابل ارتباط گرفتن هست و میخواد که ما اونو بشناسیم. نکته من اینجاست، خلقت اولیه خدا از هیچی بود، از هیچ چیز. خدا گفت و شد. اون گفت و خلقت ایجاد شد. او در هستی جان دمید. البته منطقی سخنان خدا امتداد خود او هست، او حیات و زندگی هست، بنابراین همونطور که او صحبت میکنه چیزی که اون صحبت میکنه به وجود میان، زنده میشن. بیاین به داستان خلقت نگاه کنیم. ما توی صفحه یک خلاصه ای از میخوام که یه سری نکاتی رو صفحه مینویسم، من میخونم و بعد شما پشت سر من اونا رو بخونین با من. روز اول خداوند گفت روشنایی بشود و روشنایی شد. روشنایی روز و تاریکی شب نامید. شامگاه شد، بامداد آمد، روز اول، و این خوب بود. روز دوم آسمان، خداوند آبهای بالا و پایین رو جدا کرد. سپس شامگاه شد و صبح، و این خوب بود. در روز سوم زمین، دریا، گیاهان، درختان و میوه ها آفریده شد. شب شد، صبح، و این خوب بود. در روز چهارم خداوند اجسامی را آفرید که در روز و شب ساکن باشند، خورشید، ماه، ستارگان. اینها زمان را مشخص می‌کردند و به زمین نور می‌دادند. شب شد، صبح، و این خوب بود. در روز پنجم خداوند اجسادی را آفرید که در دریا و آسمان ساکن بشن، مایه‌ها و پرندگان. شب شد، صبح، و این خوب بود. روز ششم خداوند اجسادی را آفرید که در زمین زندگی می‌کنند، چهارپایان، جانوران، خزندگان، و انسان را آفرید، مرد و زن را. شب شد، صبح، و این خیلی خوب بود. و در واقع خداوند در روز ششم، کتاب مقدس میگه که در روز ششم هر چیزی که خداوند آفرید و گفت خیلی خوب بود. همه رو گفت خوب بود، ولی اینو گفت خیلی خوب بود. و در روز هفتم خداوند استراحت کرد و اون رو مقدس نمود. امیدوارم که ازتون ممنونم که کمک هم کردین، و اینو امیدوارم که متوجه بشین که همه اینا هی تکرارشون میکنیم که همه چیز خوب بود. اینجا چیزی هستش که میخوام بررسی کنم. دایناسورها در این داستان خلقت کجا بودن؟ میشتمم روز ششم؟ جواب من بستگی داره. میدونم از نظر من بستگی داره، چون اگر دایناسور شناگر یا پرنده بود، همونطور که کتاب مقدس میگه بر اساس نوع آنها در روز پنجم ساخته میشدن. اگر این دایناسور خشکی بود، همونطور که کتاب مقدس میگه بر اساس نوع اونها در روز ششم ساخته میشد. پس بستگی داره به نوع دایناسور که در موردش صحبت میکنیم. خیلی چیز در مورد سن زمین مطالب زیادی نوشته شده. ما امروز به این سوال پاسخ نمیدیم. اما خواندن ساده داستان خلقت از این موضع حمایت میکنه که دایناسورها و بشریت همزمان روی زمین راه میرفتن. من مشکلی نمیبینم که خداوند همه آفرینش رو در 6 روز واقعی بسازه و در روز هفتم استراحت کنه. اگر من سوالی داشته باشم، اون سوال اینه که چی باعث شد خدا اینقدر طولش بده؟ به خاطر که اون خداوند پرقدرتی هست، اون خالقه، و اون دهنشو باز میکنه و هستی به وجود میاد. دهنشو باز میکنه و نور، دهنشو باز میکنه و زندگی. اون میتونه تو یه روز و میتونه تو 6 روز بیافرینه. اون خداوند خالق هست. یکی از مزمورها در مورد خلقت صحبت میکنه. در مورد لوایتان چیزی شنیدین؟ تو کتاب مقدس در مورد لوایتان صحبت کرده. مزمور 104 24 26 میگه ای خداوند کارهای تو چه بسیار است، آنها را جملگی به حکمت خیش به عمل آوردی. زمین از مخلوقات تو آکنده است و دریا نیز در آنجا وسیع و پهناور، مملو از جنبندگان بیشمار، از جانداران بزرگ و کوچک. کشتی ها بر روی آنها میروند و لوایتان هم که تو سرشتی تا در آن بازی کند، یعنی در دریا. لوایتان توی آب زندگی کنه. این توضیح تو کتاب ایوب، لوایتان این موجود عظیم توصیف شده که بدنش پوشیده از سپر هست، دهانی با دندانهای تیز داره، آب رو کف میکنه، شعله‌های آتش از دهانش پرتاب میکنه، قوی مثل آهنه که نمیتونیم به اون نفوذ کنی و همه کسایی که اونو میبینن پر از ترس و وحشت میشن. این یه خداوند مثل یه حیوان خونگی این موجود وحشتناک رو آفرید، به هیچ دلیلی جز این که خودشو میخواست منتقل کنه، میخواست. حالا میخوایم بریم. خدا خدای قدرتمندی است و ارزش پرستش ما رو داره. بیاین سفرمون ادامه بدیم به دومین جزیرمون. خداوند خالق همه چیزه و این به این معنیه که اون بخشاینده حیاته. آیه مهمی است که میخوایم با هم ببینیم. پیدایش 2 آیه 7. پیدایش 1 خلقت کلی جهان رو به ما نشون میده. پیدایش باب 2 به عقب بر میگرده و جزئیاتی رو در مورد چگونگی خلقت خدا به ما میده. در مورد زن و مرد که خداوند. پیدایش 2:7 میگه آنگاه یهوه خدا آدم را از خاک زمین بسرشت و در بینی اون نفس حیات دمید و آدم موجودی زنده شد. سوالی که میتونیم بپرسیم اینه که چرا وقتی که انسان رو آفرید روش خلقتش تغییر داد؟ چون خداوند بقیه خلقت رو به وجود آورد. دایناسورا سی پی آر دریافت نکردن تا زنده بشن. چرا ما؟ موضوع چیه؟ این یه لحظه منحصر به فرد هست. انسان ما به دایناسورا برمیگردیم ولی این یه لحظه منحصر به فرد. من میخوام در موردش توضیح بدم. انسان بالاتر از همه خلقت و منحصر به فرد آفریده شد. پیدایش 1 میگه که آنگاه خدا گفت انسان را به صورت خود و شبیه خودمان بسازیم. پس خدا انسان را به صورت خود آفرید و او را به صورت خدا آفرید. ایشان را مرد و زمین آفرید. پیدایش 2 به ما نشون میده که خدا هم گفت و هم انسان را فرم داد. من اینو برای رد نظریه تکامل میگم. برخی میگن که میلیون ها سال گذشت و زندگی از هیچ به چیزی، از چیزی به چیزهایی و از غیر زنده و بی اثر به زنده و آگاه تبدیل شد. از تک سلولی به چند سلولی، به ارگانیسم کوچیک تا ارگانیسم بزرگتر پیچیده، در تمام میلیون ها سال تا زمانی که ما وارد صحنه شدیم. این موضوع بسیار بزرگه. سال ها میتونیم در موردش صحبت کنیم. ولی من بالا اینو مطرح کردم که بگم نه، اینطور نیست. کتاب مقدس میگه، کتاب مقدس که انسان رو خداوند فرم داد، خداوند گفت و خلقت رو آفرید ولی انسان رو فرم داد. به زبان ساده خدا گفت و این اتفاق افتاد. حقیقت زیبا، فروتنانه و افتخارآمیز اینه که ما در طول دوران تکامل نیافتیم و بقای شایسته ترین ها نیستیم، بلکه توسط دست محبت آمیز خداوند پدر آسمانیمون با اراده او ساخته شدیم. خداوند همه موجودات رو به حسب نوع اونها آفریده. خداوند ما رو آفرید تا شبیه اون باشیم. برگردیم به دایناسورها. تکامل ممکنه بگه که پرنده های امروز از نسل دایناسورهای پرنده هستن. بازم میگم این یک موضوع بزرگ هست. اما اگه این تو باشه باز هم به سوال امروز ما پاسخ نمیده. مارمولک های وحشنده که پس دایناسورا کجان؟ اونا که هنوز دایناسورا که الان دیگه اینجا نیستن. بله پرنده ها اینجا هستن اما اونا دیگه نیستن با ما. اون مارمولک های وحشنده که تو سینما و کتاب های فانتزی میبینین کجان؟ دایناسورا دیگه روی زمین حکومت نمی کنن. چرا نه؟ دایناسورا کجا رفتن؟ حتی اگه پرنده ها رو بشمارید چرا بقیه شون اینجا نیستن؟ ما استخوان‌های دایناسورها رو اطراف خودمون داریم که در موزه‌ها و مکان‌های حفاری به نمایش گذاشته شده و موردهای بیشتری هم کشف خواهد شد. زمانی که استخوان‌ها و بقایای اون‌ها رو مطالعه می‌کنیم با تاریخ و طبیعت آشنا می‌شیم، اما تمام چیزی که باقی می‌مونه استخوان‌ها، حافظه، سنگ و غبار. کارشناسا در مورد چگونگی انقراض دایناسورها اختلاف نظر دارن. برخی میگن شهاب سنگ، برخی میگن انفجارهای آتش‌فشانی، برخی میگن از گرسنگی مردن. بقیه میگن که اونا شکار شدن و باز بستگی داره به زمان. ما اونا توسط انسان ها برای شکار، برای غذا، برای سرگرمی یا برای قلمرو شکار شدن. نظرهای زیادی در مورد چگونگی پایین دایناسورها وجود داره. یه نظریه میگه که سیل تمام موجودات زنده روی زمین رو از بین برد. فرنگای محلی و جهانی وجود داره در مورد سیل که زمین رو ویران کرد. آبهایی که زمین رو تا قله کوه پوشونده بودن و تمام ساکنان این سیاره رو کشت. ما تو کتاب مقدس کسی رو داریم به اسم نوح. اون در دنیای به هم ریخته و گناه‌آلو زندگی میکرد. دوران اون خیلی شرارت وجود داشت. هر فکری که در دل انسان بود شیطانی و شرورانه بود و خدا دید که خلقت بسیار خوب و کارساز نیست. مردم خداوند دید که اینجوریه. مردم دیگر رو میکشتن، زمین ناله میکرد، حیوانات وحشی میدویدن، زمین خار تولید میکرد، چیزا از هم میپاشید. هیچ کس در رابطه درست با خدا زندگی نمیکرد. پیدایش 6 که خوندیم میگه که باری زمین در نظر خدا فاسد و آکنده از خشونت شده بود و خدا زمین را دید که اینک فاسد گشته، زیرا که تمامی بشر راه خود را بر زمین فاسد کرده بودند. خداوند 3 بار اینجا میگه که چقدر شرارت و فساد زیاد بوده. توی یه جمله کوتاه ولی 3 بار مطرحش میکنه که بگه چقدر شرارت وجود داشته. خدا از وضعیت زمین راضی نموند. همه چیز و همه کس ساخته شده تا نشون بده خدا چقدر خوب دوست داشتنی، اما همه بد و شر بودن. چطور این قبر شد؟ این مرحله بعدی سفر امروز ماست. جزیره‌ای با آتش فشان و استخوان. جزیره امنی نیست. اگر میتونیم باید ازش اجتناب کنیم. این جزیره نشان دهنده اتفاقاتیه که وقتی هشدارها رو نادیده میگیریم و سرسختانه کار خودمون رو انجام میدیم. این جزیره به ما یادآوری میکنه که خدا بر مرگ حاکمه. وقتی آدم و حوا، اجداد اول ما، حکمت خودشون رو با کلام خدا انتخاب کردن، گناه وارد جهان شد. در آغاز خلقت آدم و حوا از خدا دور شدن، چون فکر میکردن که بهتر میدونن و میتونن زندگی رو بر اساس شرایط خودشون رقم بزنن. اونا دستورهای خدا رو رد کردن و در برابر خدا گناه کردن. آفرینش منظم خدا رو دچار هرج و مرج کردن. برگردیم به نوح برای اینکه بفهمیم چرا همه چیز اینقدر به هم ریخته بود. همه گناه میکردن و پر از گناه بودن و خدا تصمیم گرفت که زمین رو با سیل پاک کنه تا از نو شروع کنه. حتی توی داوری و قضاوتش خداوند رحمتش رو نشون داد. ولی خداوند به نو لطف کرد و بهش گفت که یه کشتی بسازه تا اونو خانوادش بتونه از این فاجعه جان سالم بدارن. نوح مطیع خدا بود و هنگامی که کشتی ساخته شد انواع حیوانات رو آورد تا خلقت پس از طوفان دوباره شروع بشه. سوالی که میتونیم بپرسیم اینه که چی میشد اگه چند تا دایناسور وارد کشتی میشدن؟ در موردش فکر کردین؟ خیلی از دایناسورها کوچیک بودن. ما به همیشه به دایناسورها اینجوری فکر می‌کنیم که خیلی بزرگن، از درختان بزرگترن، اما دایناسورهایی هم بودن که به کوچیکی مرغ یا گوسفند بودن. به علاوه این هم در نظر بگیرین که تمام حیوانا و نوح و خانوادهش میخواستن توی کشتی با هم زندگی کنن، یک سال قرار بود توی کشتی زندگی کنن، بنابراین حیوانات کوچکتری که توی کشتی جا بشن باید وارد بشن، همچنین حیوانات جوون که برای باروری ایدئال باشن که دوباره زندگی شروع بشه وقتی از کشتی خارج شدن، هنگامی که اونا بعد از سیل رها شدن برای پر کردن دوباره زمین با فرزندهای جدید آماده بودن، پس کشتی میتونست دایناسورها رو حمل بکنه، اما در نهایت اون دایناسورها ممکن توسط انسان‌ها کشته و یا شکار شده باشن یا درگیر مسائل قلمرو و غذا شده باشن. همچنین ممکن دایناسورها وارد کشتی نشده باشن. بیا داشته باشید نوح فقط انواع حیوانات رو با خود به کشتی آورده. امروز نسخه های زیادی از گربه ها داریم. من خودم گربه ها رو دوست دارم. من یه گربه دارم که 6 سالشه. گربه داره که توی یه جعبه پیداش کرده. اگه پاستر وین رو بشناسین، اون آرزو میکنه که نوح گربه ها رو نادیده میگرفت اما و اصلا نمی آوردشون تو کشتی، ولی من گربه ها رو دوست دارم. من هم سگ دارم هم گربه. من نمیتونم با این دوتا توی یه خونه زندگی کنم. نمیدونم تو اون کشتی چه شکلی اون همه حیوان زندگی میکنن با انسان ها. هر چیزی که تو کشتی نبود همه مردن، غرق شدن، چون آب همه جا بالا اومد. خاک و گل روی اونها نشست و بدن اونها رو پوشوند و اجازه داد تا فسیل ها در طول سالیان متمادی شکل بگیرن. با بالا اومدن آب و تشکیل گل و لایه بیشتر، لایه های فسیلی تونست شکل بگیره. دانشمندان موافقن که فسیل ها باید به سرعت دفع شده باشن و لایه های فسیلی رو با رویدادهای فاجعه بار مرتبط میدونن. تفاوت اینه که اونا فرض میکنن که هر لایه به سرعت تشکیل شده و بعد میلیون ها سال گذشته تا فاجعه بعدی و لایه بعدی روی فسیل قبلی بیاد. روش های علمی زیادی برای تاریخ گذاری وجود داره، تعیین تاریخ و زمان، اما ما باید پیش فرض هایی داشته باشیم و با قطعیت نمیدونیم که آیا این فرضیات امروز درست هستن، صدها یا میلیون ها سال پیش هم درست بودن. علم حقیقت رو دنبال میکنه و در این مسیر حدسیاتی رو میزنه، اون حدسیات رو تست میکنه و نتیجه گیری میکنه. این چالش برانگیزه، چون که تئوری ها رو تست کنی وقتی میخوای ادعای درباره گذشته داشته باشی، جایی که نمیتونی بری مگه اینکه سفر در زمان اختراع بشه. اما من فکر نمیکنم بخوام به گذشته، به زمان دایناسورها سفر کنم که مثلا درو باز کنی مثلا ببینی چیرکس نگاه ببینی، نمیتونی دوباره بری. اگه درو باز کنی اون رو ببینی دیگه نمیری بیرون. آیا من میگم باید دست از تلاش برای توضیح گذشته برداریم؟ نه، من اینو نمیگم. آیا من میگم دانشمندا دارن شواهد رو ندیده میگیرن به خاطر فرضیاتشون؟ نه، همه اونها دانشمندان خوب تلاش میکنن تا درک درستی داشته باشن از جهان، تاریخش و قوانین طبیعی اون که مکانی رو که ما در زندگی میکنیم و بهش میگیم خونه. من میگم که اگه با دیدگاه خدا شروع کنیم، نحوه نگرش ما به علم تغییر میکنه. ما مطمئنن باید اجازه بدیم که علم بهمون کمک کنه که کتاب مقدس رو تفسیر کنیم. ما همیشه داریم یاد میگیریم در طول مسیر، اما ما نباید کلام خدا رو با حکمت انسان جایگزین کنیم. خداوند کلمات انتخابی برای ما داره وقتی ما میخواییم اینو امتحان کنیم. سیل قضاوتی بود که خدا بر جهانی آشفته گناه آلود و سرکش آورد و دایناسورها میتونن قربانی سیل شده باشن. با این حال حتی در این قضیه هم خدا کنترل داشت، چون خداوند بر مرگ حاکمه. گناه ما باعث مرگ همه مخلوقات برای بشریت و همه چیزهایی که روی زمین زندگی میکنن شد. امروز آثار گناه رو توی زمین میبینیم، تو بیماری، قحطی، زلزله، کشتار، جنگ، انواع شکسته‌ها. بنابراین دایناسورهای بزرگ به طور کلی منقرض شدن، اما ما هنوز مجذوب اونو هستیم. ما سعی میکنیم تاریخ رو با کنار هم قرار دادن استخونهای اونا بازسازی کنیم. این یکی اینجا، اون یکی اونجا. گاهی وقتم تیکه ها رو جا به جا میذاریم و این تصویر تکشاخ مگدبورگ رو میبینین. من سرگرم کننده در مورد این اینه که ما مطمئن نیستیم که آیا این یه تلاش جدی بوده یا فقط یه کسی یه روز خنگولی داشته اون روز. اما نتیجه یکیه. ما این فسیل ها رو به عنوان نگاهی اجمالی به گذشته تنظیم میکنیم و با هیبت می‌ایستیم. با این حال اینجا هستیم در محاصره این اسکلت‌های حجیم و استخون‌های موجوداتی که مدت‌هاست از بین رفتن و ممکنه متوجه نباشیم که با یادآوری مرگ خودمون رو احاطه کردیم. من لازم نیستش که ذهنمون رو متمرکز کنیم روی مرگ، اما دایناسورها به ما میگن که ما خواهیم مرد. فسیل یه دایناسور زنده نیست، یه استخوان نمیتونه نفس بکشه، یه جمجمه بدون چشم دیگه نمیتونه زیبایی این دنیا رو ببینه. اسکلت دایناسورها همیشه یادآور این موضوع هستن که ما میمیریم. خدا زمین و بشریت رو به خاطر گناه ما قضاوت کرده. او حاکم بر مرگ. یادتون میاد که قبلا گفتم اون بخشنده زندگی و حتی منشأ زندگی هست. وقتی به واسطه گناه از خدا جدا میشیم، راه زندگی خودمون رو قطع میکنیم. خدا به ما از قبل گفته بود که این اتفاق خواهد افتاد. ما هشدار داد و ما فکر کردیم بهتر میدونیم. ما همچنان فکر میکنیم که بهتر میدونیم. یعنی همچنان داریم همین فکر رو میکنیم و ما به مردن و ما به مردنمون ادامه میدیم. من با فسیل موجودی مرده، دندانهای تیز که کاری نمیتونن بکنن، استخونهایی که سر جای خودشون قرار گرفتن اما احساس نمیتونن بکنن و با حفرهای خالی چشم به جهان خیره میشن که بیشتر و بیشتر در حال فروپاشی و بی‌نظمی هست، شگفت زده نمیشم. من با موجودی که مدت هاست مرده و برای نمایش گذاشته شده توسط افرادی که نمیدونن بدون خدا مردن، متحیر نمیشم. من شگفت زده میشم از خدایی که میتونه به استخونهای مرده و خشک بگه اینک من روح به شما در خواهم آورد و زنده خواهید شد، رگ و پی بر شما نهاده، گوشت بر شما خواهم آورد و شما را به پوست خواهم پوشانید و روح در شما خواهم نهاد و زنده خواهید شد، آنگاه خواهید دانست من یهوه هستم. من شگفت زده میشم از خدایی که جسم پوشید و انسان شد، عیسی پسر خدا، که بهش رو ترک کرد تا روی زمین راه بره و زندگی کنه. من شگفت زده میشم از خدایی که به جای ما میمیره تا ما رو از مرگ نجات بده. من متحیر میشم از خدایی که میتونه مرده ها رو زنده کنه و زندگی تازه ای رو در جایی که وجود نداشت بیاره. چه کسی میتونه؟ خداوند کسی هستش که میتونه امید رو به جایی که ناامیدی هست بیاره. کیه که وقتی روحمون روحمون در هوای ساکن و کهره قبرمون گیر کرده شروع تازی به ما بده. اون عیسی هست. جدا از عیسی ما عمیق‌تر از هر فسیلی در زیر لجن و خاک مدفون شدیم. ما در پلیدی گناه غرق شدیم، عمیق و تاریک و مرده. وقتی که عیسی قبر رو در اون روز با شکوه و رستاخیز خودش شکست، چنگال مرگ رو بر ما شکست، او زنجیر بردگی گناه رو که بر ما بود پاره کرد. او به عمق اومد تا دست ما رو بگیره و ما رو بالا بیاره. او ما رو میخونه و در ما زندگی میدمه. عجب که خدا جانهای بدبخت و تباه شدهی مثل ما رو نجات داد. اما این کاری که انجام میده، او ما رو بالا میکشه، ما رو تمیز میکنه. او ما رو نجات میده، تمیز میکنه از گناهانمون و ما رو در برابر جهان تماشاگر قرار میده. او ما رو به عنوان عروس زیبای خود، کسی که مورد علاقه او هست، در برابر چشم جهان قرار میده. تنها کاری که میتونیم انجام بدیم اینه که به اون اعتماد کنیم، همونطور که اون کارش رو انجام میده. امروز یک جزیره دیگه مونده که بریم. ما این توی جزیره مرگ نمیمونیم. این یه قول هست. این جزیره زیبا و جدیدیه که به ما نشون میده که خدا نجات دهنده همه هست. اون خدا، اون همونطور که ما، اون ما رو نجات میده، اون قول میده که تمام جهان رو هم نجات بده. جایی که فسیل های دایناسورها ما رو به یاد گذشته غنی، عمیق و همیشه اسرارآمیز میندازن، به ما اطمینانی از آینده‌ای غنی، عمیق و در این حال اسرارآمیز داده شده. ما منتظر روزی هستیم که عیسی به شکل جسمانی با شکوه و پیروز بازگرده تا به همه گناه‌ها پایان بده. ما در شروع این موعظه در ابتدای کتاب مقدس بودیم. پس بیاییم حالا به پایان کتاب مقدس بریم. مکاشفه 21:4-5. او هر اشکی را از چشمان آنها پاک خواهد کرد و دیگر مرگ نخواهد بود و ماتم و شیون و درد وجود نخواهد داشت. زیرا چیزهای اول سپری شد. سپس آن تخت‌نشین گفت: اینک همه چیز را نو می سازم. همه چیز را از نو می سازم. ما روزانه مرگ رو تجربه می کنیم. بعضی از ما توی این اتاق با درد دست پنجه نمی کنیم، دست پنجه نرم می کنیم. بعضی همون اصلا نمی دونیم. خداوند همه اینا رو می بینه. خداوند ما رو رها نکرده تو این. خدا ردش نمی کنه. خدا همه چیز رو میذاره روی خودش. همه دردها، همه چیز رو به خودش میگیره. ما رو تمیز میکنه و بدون گناه. اون قول داده که دیگه گناهی وجود نخواهد داشت یه روز. چقدر عالی میشه. کی میدونه، شاید در خلقت جدید دوباره دایناسورها رو ببینیم. باحاله، خدا وقتی اونها رو ساخت خیلی به اونها اهمیت داد. دلیل نمیبینم که اگه خداوند لوایتان رو آفرید که برای سرگرمی، که بازی کنه توی دریا، دلیل نمیبینم که اون از بازگردن اونها خوشحال نشه. تا اون موقع ما هنوز اینجا هستیم. دایناسورها ممکنه رفته باشن، اما خدا همچنان میتونه از طریق اونها جلال پیدا کنه. اون میتونه از طریق ما نیز جلال پیدا کنه. همونجوری که ما میخوریم، بازی میکنیم، کار میکنیم، استراحت میکنیم، زندگیمون میتونه جلال پیدا کنه توی اون دنیایی که به شدت بهش، به خداوند احتیاج داره. ما میتونیم خدا رو جلال بدیم در این دنیا. در اطراف ما یادآوری زیادی از قدرت و حضور و وعده خداوند است. دایناسورها واقعا فقط یه رنگ اضافه شده به شاهکاری که خدا خلق کرده هستند. تی‌رکس در ساینس ورلد از نظر بصری محرک، از نظر اطلاعاتی جذاب و به زیبایی نمایش گذاشته شده بود. ما بیشتر و بیشتر یاد میگیریم و احتمالاً سوالاتی در مورد اونا خواهیم داشت تا زمانی که خدا رو رو در رو ملاقات کنیم. اما فراموش نکنیم که ما در آن شاهکاری زندگی میکنیم که خدا آفریده و خودمون شاهکاری هستیم که به صورت خدا ساخته شدیم. اگرچه ما آلوده به گناه بودیم، اما خدا برای ما راهی فراهم کرده که پاک بشیم. هر چیزی که هست، همه چیز عالی خواهد شد. اون قول داده تا ابد همه چیز خوب خواهد بود. خوب بود، خراب شد و دوباره خوب خواهد شد. یادمون نره که ما شاهکار دست خداوند هستیم که به شباهت اون آفریده شدیم. آلوده به گناه هستیم؟ آیا توسط گناه افتادیم؟ بله، اما خداوند راهی رو برای ما فراهم کرده پاک بشیم، ترمیم بشیم. عیسی مسیح، از طریق مرگ عیسی مسیح ما پاک میشیم، از طریق رستاخیز اون ما زنده میشیم. امروز میتونید زندگی جدیدی دریافت کنین. شگفت زده باشید با اون. شگفت زده باشین با این خدایی که ما دنبالش میکنیم. اگر شما نمیشناسین این خداوند رو، باز هم باید شگفت زده بشین. او از شما دعوت میکنه که بیاین. اون میگه که من میخوام تو رو، من میخوام که تو نجات پیدا کنی. اون زندگی رو امتداد داد از طریق عیسی مسیح. اگر به عیسی مسیح اعتماد کنی که اون برای تو مرد پای کلاد، برای گناهان تو مرد پای صلیب، دفن شد و بعد از 3 روز از مرگ برخاست و با ایمان تو به اون، خداوند میتونه به تو زندگی ابدی هدیه بده. این چیزی که خدا هست و شما عضو خانواده او خواهید بود و وقتی عیسی برگرده برای همیشه با او خواهید بود. بنابراین برگردیم به سال امروز. دایناسورها کجا رفتن؟ داستان‌ها و فسیل‌ها اونا، در واقع داستان‌ها و فسیل‌های اونا به ما یادآوری می‌کنن که مرگ اجتناب ناپذیره، البته به جز کسانی که زندگی خودشون رو در عیسی مسیح پیدا کردن. با او هرگز فسیل نخواهیم شد. با عیسی ما هرگز فسیل نخواهیم شد. ما برای همیشه با عیسی برای همیشه زندگی خواهیم کرد. با این آهنگ پرستشی نجات خودمون پاسخ بدیم. بیا میخوام دعا کنم. بیستیم با هم دیگه. بیا خودمون رو به حضور خدا ببریم. پدر، خیلی چیزها هستن که اتفاق می افتن. سوالای زیادی هستن که ما می پرسیم. خیلی نگرانی ها، شک ها و ناشناخته ها هستن که ما داریم. خیلی چیزهایی هستن که ما در موردشون مطمئن نیستیم. چیزی که ما امروز صبح در مورد صحبت کردیم فقط یه چیز خیلی کوچیکی هستم که ما شگفت زده بشیم در مورد تو. تو همه چیز رو آفریدی که خوب باشه. دیدی خوبه. ولی دنیای اطراف ما الان خوب نیست. ما با قلب‌های خودمون نگاه می‌کنیم. اگه ما با خودمون صادق باشیم، بیشتر اوقات قلب درستی نداریم. عیسی مسیح، تو اومدی تا ما زندگی داشته باشیم، زندگی رو کامل داشته باشیم. عیسی مسیح با تو خوب هست، همه چیز با تو خوب هست. وقتی ما پیدا میکنیم زندگیمون رو در تو، ما همه چیز، هر چیزی که نیاز داریم رو دریافت میکنیم. حتی در این دنیای شکسته و پر از چالش و مشکلات تو میتونی ما رو بالا بکشی، ما تو ما رو بالا فرا میخونی که بالا بیاییم. خداوند ما میاییم، پدر میاییم، ما ممنونیم ازت که ما به شباهت تو ساخته شدیم و ما پر شدیم از روحی که به تو متعلق است. ما به شباهت تو آفریده شدیم، چه باورش کنیم چه نه، تو ما رو آفریدی با اراده خودت و به زیبایی ما رو آفریدی. پدر نشون بده عمق زندگی که تو به ما پیشنهاد میدی. عیسی مسیح از تو متشکریم، ما تو رو جشن میگیریم، به قلب ما جاری کن خداوند، پرمون کن از آرامشت و به ما امروز نشون بده چقدر تو ما رو دوست داری. میپرستیمت خدا، ازت ممنونم خداوند، ما تو رو میپرستیم در نام عیسی مسیح، آمین.